بله، شما همچنان شنونده برنامه ایران امروز هستید. در 13 آبان ماه مسئله‌ای که در این بخش از شروع برنامه مطرح شد، بحث استعمار نوین هستش، استعماری که به دنبال استحاله و تأثیرگذاری بر باورها و هویت هاست درباره موضوعات مختلف. یکی از مسائلی که میتوان اون رو با 13 آبان هم پیوند داد در همین بحث استعمار نوین و اثرگذاری بر هویت، واژگون کردن تعریف از این واقعه هستش. اتفاقی در این سالها همراه با تحریف واقعیت بوده درباره بحث 13 آبان و لازم هستش که در این باره گفتگو کنیم. برای همین مهمان ما آقای دکتر سعید عاملی هستن، استاد ارتباطات و دبیر شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی. سلام و عرض ادب آقای دکتر عاملی.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم از همراهی شما. آقای دکتر عاملی، اگر بخوایم درباره 13 آبان و مسائل هویتی و تعریف‌هاش برای نسل امروز صحبت کنیم، یک واقعیتی که وجود داره، برخی از رسانه‌های خارجی سعی کردن در این سالا عامل بعضی از اتفاقات رو در داخل جامعه و اقتصاد ایران تسخیر لانه جاسوسی نشان دهند و اون رو یک امر هدایت شده و نه مردمی به نمایش بگذارن. چقدر این مسئله از نگاه شما میتواند در تحریف 13 آبان مؤثر باشه و چه باید انجام بدیم در مقابل این تعریفی که رسانه‌های خارجی از 13 آبان دارند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، شما اسنادی که در سفارت آمریکا لانه جاسوسی پیدا شد نشون میده که اون نگاه براندازی انقلاب اسلامی ایران از همون آغاز در نگاه امریکایی‌ها نسبت به انقلاب اسلامی ایران وجود داشته.
درست.
اونقدر این اسناد آشکار هست که دیروز هم رهبر معظم انقلاب یه
پرده
دیگه از این اسناد رو رونمایی کردن که اینا حتی برنامه ترور امام رو برنامه امریکایی‌ها بود که رهبر مردمی و کم نظیر یا بشه گفت بی نظیر در دوره معاصر رو ترور بکنن. و خب این نشون میده که این نگاهی که اینا تبلیغ میکنن در سطح جهانی به عنوان دموکراسی و امریکا رو میخوان به عنوان نماد دموکراسی نشون بدن، این دموکراسی خواهی امر دروغین واقعا. یعنی انقلاب اسلامی ایران که خواسته مردم بود، جمعیت بزرگ مردم ایران برای تحقق این انقلاب قیام کردن و نظام سلطنتی رو که هیچ سایه‌ای، هیچ علامتی از احترام مردم در رفتارش نبود و اساسا پادشاه بود که کشور رو صفت و صدش رو اداره میکرد و مردم دخالتی نداشتن در امر حکمرانی، و مردم این نظام دیکتاتوری رو برداشتن و نظام مردم سالار جاش آمد.
بله.
از همون آغاز برای اصل جمهوری اسلامی ایران انتخابات برگزار شد و پشت سرش هم که مرتب انتخابایی که انتخابات ریاست جمهوری و
انواع اقسام انتخابات
شورای شهر و یعنی
بله.
تو بنیه این نظام مردم سالاری نقش داشت، ولی امریکایی‌ها خب واقعا نمی‌خواستن این پایگاه منطقه غرب آسیا رو از دست بدن و اون نگاه تسلط بر جهان که همواره در فکر امریکایی وجود داشته و تفاوتاشو شما میبینید امروز با کسان کشورهای دیگه ای هم که از قدرت بالا برخوردارن ولی 700 تا پایگاه نظامی در جهان ندارن، اینا به هر حال دنبال این تسلط و استفاده از منابع مالی کشورها هستن. بنابراین نه، 13 آبان اولا یه جریان باز مردمی بود، یعنی دولت در 13 آبان و تسخیر اعلان جاسوسی دخالتی نداشت، بلکه یه جریان مردمی بود که رفت این کار رو انجام داد. باز دخالت دولت موجب شد که به اصطلاح مسیر تغییر بکنه و الا خب این خواسته مردم بود تحقق این امر.
آقای دکتر، دقیقاً نکته خوبی رو اشاره کردید. ببینید، شما به عنوان یکی از اساتید دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران قطعاً با دانشجویان نسل جدید روبرو هستید. برخی از این دانشجویان با توجه به گزاره‌هایی که داره در رسانه‌های خارجی مطرح میشه، عنوان میکنن که مثلا ماجرای 13 آبان و تسخیر لانه جاسوسی یک امر هدایت شده از سوی نظامی بود که بر سر کار آمده بود، در حالی که وقتی که از این نگاه زاویه بهش نگاه کنیم به یک نتیجه میرسیم، ولی وقتی از اون زاویه بهش نگاه کنیم که این حاصل اون خشم مردم و واکنش عمومی بود و حتی دانشجویان پیرو خط امام هم به هر حال بخشی از این جامعه بودن، بخشی از مردم عادی بودن، به عنوان قشر نخبه چنین کاری انجام دادن، شما چگونه به این موضوعی که از سوی برخی از افراد در نسل جوان مطرح میشه پاسخ میدید؟
ببینید، امریکا خیلی از ترفندها و تکنیک‌های جنگ نرم و جنگ شناختی استفاده می‌کنن. واقعا این شعر معروفی رو که مرحوم شریعتی ازش استفاده می‌کرد که صیاد از پی صید دویدن عجبی نیست، صید از پی صیاد دویدن هزار عجب است.
درست. اینا
تلاش می‌کنن که یه جریاناتی رو ایجاد بکنن که ابهام ایجاد بکنن در اتفاقاتی که در مسیر انقلاب افتاده. اون کارگزارانی که در تسخیر لانه جاسوسی دخالت داشتن، خب اکثرشون عزیزانی بودن که جزء جریان روشنفکری کشور شدن.
بله.
اصلاح طلب هایی بودن.
بله بله.
که اون زمان تو اون فضا این مسیر رو برای اینکه بتونن رمزگشایی بکنن از استعمار امریکا، این اتفاق رو رقم زدن. دولت ها و جمهوری اسلامی اساسا با کار غیر قانونی مخالفه و هیچ مسیر قانون شکنانه‌ای رو تایید نمی‌کنه و دنبال نمی‌کنه. اما این در واقع پاسخی بود به قانون شکنی‌ای که امریکا کرده بود.
بله.
ما یادمون نرفته جریان تبس رو.
بله.
و این تلاشی که اینا کردن اصلا نیرو پیاده بکنن و نیروی نظامی پیاده بکنن در ایران و خواب و خیال یه جنگ و از همون زمان داشتن، جنگ و خلده رو داشتن. این تلاشی که رمزگشایی بود که بعدا هم خوب عرض کردم این به عنوان یه نماد مقابله با آمریکا در اومد. این بحث تسخیر لانه جاسوسی یه علامتی بود به امریکایی‌ها که ایران جایی نیست که بتونید درش ورود پیدا بکنید و استقلال انقلاب اسلامی رو خدشه‌دار بکنید.
آقای دکتر، با توجه به همین نکاتی که شما مطرح کردید، آیا ما میتوانیم بگوییم که در بازخوانی تاریخ در این سالها برای نسل جدید همچنان خوب عمل نکردیم؟ ببینید، حالا اصلا برگردیم بازم به عقبتر از واقعه 13 آبان، بحث کودتای 28 مرداد، یعنی کاملا این اجازه داده شد به یک دولت خارجی که کودتا کند و شخصی که مردم او رو بر سر کار آورده بودن، آقای مصدق رو برکنار کنه و یک دخالت تمام عیار محسوب میشه، ولی سعی میکنن همین اتفاقی مثل کودتای 28 مرداد رو هم همجوری توی تاریخ آمریکایی‌ها سعی میکنن از طریق رسانه‌ها شستشو بدن به شکلی اون دخالت خودشون رو در امور یک کشور. نگاه شما در این باره چه هست؟
حتما دانش استعمارشناسی دانش بسیار مهمیه. به هر حال اروپا و امریکا اینا دو سوم جهان رو مستعمره خودشون کردن.
بله.
به خصوص انگلیس ها سابقه طولانی در استعمار دارن.
درست.
استعمار هم یه زمانی استعمار فیزیکی بود، جغرافیای کشورها رو میگرفتن.
بله.
و حکومت‌ها رو تحت سیطره خودشون در می آوردن و چقدر منابع این کشورها رو اینا از بین بردن، چقدر طلای آفریقا به اصطلاح گرفته شد و آوردن توی ذخایر طلای اروپا و امریکا استفاده کردن، چقدر کشتار جمعی کردن، 100 میلیون انسان رو در افریقا تو جنوساید و کشتار جمعی به قتل رسوندن. بعدها که فشار مردم زیاد شد، به جای استعمار مجازی گفتن ما یه کاری بکنیم که خود جوامع مختلف در دنیا بیان کارگزار ایده های ما بشن. لذا استعمار فرهنگی کردن. استعمار فرهنگی نفوذ در افکار بود، نفوذ در اندیشه ها بود، فکرها رو عوض بکنن. ببینید، ما الان نظامات نهادهای آموزشی، بهداشت و درمان، حکرانی، مدل‌های غربی اومد توی نظامات زندگی مردم در
بله.
سراسر دنیا نشست و اونجا خب با یه نوعی از استعمار جدید مواجه شدیم که قبلا اسمش رو استعمار فرهنگی میگذاشتیم، الان واقعا جنگ شناختی و استعمار شناختی هست. از اون مهمتر این که ما امروز با یه نوع ترفندهای دیگه‌ای مواجه هستیم که خیلی ریزه، یعنی استعمار مجازی.
بله.
استعمار مجازی سیطره بر داده های کشور هاست و الگوریتم کردن محیط ها به گونه ایست که اینها مصرف کننده بزرگ
و تحریف تاریخ بله
داده ها بشن. بله، تحریف تاریخ هم در این نظام الگوریتمی اتفاق میفته. شما الان بنگاه های بزرگی در حوزه پلتفرم های مجازی مثل آلفابت و گوگل شکل گرفته که اینا تقریبا مسلط بر همه داده های باز جهان شدن و میتونن اولویت های مصرف رو به دست بیارن، میدونن حوزه های ارتباطی رو تحلیل بکنن، میتونن حساسیت های اجتماعی رو به دست بیارن و این محیطی که جاپای کنش و واکنش یک جامعه توش در اختیار اونها قرار گرفته، زمینه هایی رو برای ایجاد نرم افزارها، الگوریتما و پلتفرم ها برای اینکه باز این بازی استعمار رو ادامه بدن و فضا برای آسایش و آرامش و استقلال فکری ملت ها ایجاد نکنه. من البته مردم خودمون رو مردم بسیار هوشیاری میدونم، نسل جوان ما نسل جوان خیلی بیداری هستش و خب واکنشاش هم در نقاط حساس مسیر انقلاب دیدیم، یعنی ما 20 بهمن های براهپیمایی بزرگ رو در سطح بله. ملی با حضور اقشار مختلف تجربه کردیم. در همین جنگ 12 روزه تمام طبقات اجتماعی، تمام لایه های فرهنگی جامعه ایران، نسل جوان ایران چون احساس کردن که تمامیت ایران داره به خطر میفته تو میدون اومدن. ما البته باید روش هامون رو اصلاح بکنیم. ببینید اون داره تلاش میکنه که منعکس بکنه که ما به مردم احترام نمیگذاریم. خب ما باید ببینیم آیا مواردی هست که مصداق عدم احترام به مردم هست، اونا رو اصلاح بکنیم و روش های جدیدی رو به کار ببریم که این به حساب آمدن عموم مردم در اون محقق بشه و حقوق فردی و اجتماعی مردم کاملا رعایت بشه.